أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل سيما بقية الله في الأرضين عن حجة القائم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبيلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه به پیشگاه مفهر آقا بقیة الله ارواحنا فدا، صلواتی تقدیم بفرمایید. خب روز جمعه است و تنها جمعه است که در دهه محرم داریم. من به مناسبت روز جمعه فکر کردم که یه چند دقیقه راجع به وجود مقدس امام عصر علیه السلام که تنها پناه ما هستن در این زمان، امروز متذکر بشیم و به همین مناسبت یه زیارتی رو میخوام خدمت شما بزرگواران معرفی کنم. شاید بعضی از عزیزان آشنا باشن، معروف به زیارت ندبه است، و یه چند تا عبارت از این زیارت رو بخونیم. ببینید، ما در زمان غیبت امام عصر علیه السلام به سفارش سفیر امام علیه السلام، سفیر دوم امام محمد ابن عثمان ابن سعید عمری، ایشون فرمودن تقرب الیه به زیاره، به سبب زیارت تقرب اون حضرت بجو. ما باید این زیارت رو خیلی قدر بدانیم. امام حی داریم زیارت میکنیم. از زیارت هایی که خیلی معروفه و الحمدلله عزیزان همه آشنا هستن، یکی زیارت آل یاسینه که خب معرف حضور مبارکتون هست و نیاز به معرفی نداره. ولی این زیارتی که معروف به زیارت ندبه است، این غیر از دعای ندبه است. دعای ندبه خب تو مفاتیح مرحوم آشقابوس قمی هم هست و جزو اعمالی است که در 4 تا عید خونده میشه، یکیش هم روز جمعه است. ولی این زیارتی که میخوام عرض بکنم، این زیارت ندبه است، در کتاب شریف بهارالانوار نقل شده از مصباح الظاهر، که این کتابی که الان من دارم عروش میخونم کتاب انوار سامراست. زیارتنامه است که الان توی حرم سامرا موجوده و از اونجا نقل کرده توی این کتاب که این زیارت هم خرجت من ناحیت محفوفت بالقدس الى ابی جعفر محمد ابن عبدالله همیری، از ناحیه مقدس خود حضرت به صورت توقیع صادر شده و امر ان تطلا فی السرداب المقدس، فرمودن از ناحیه مقدس امام عصر علیه السلام سفارش شده که این زیارت رو در سرداب بخونه. خب در غیر سرداب خب اونم زیارته دیگه، حالا رجاءن خونده بشه، یا یعنی اگه شک داشته باشیم که میتونیم در غیر سرداب به قصد ورود بخونیم، رجاءن میخونیم. جالب اینه که تمام تقریبا تمام فرازهای زیارت آل یاسین تو این زیارت گنجانده شده، یعنی عبارات زیارت آل یاسین هست لابلای این زیارت و عبارات جدیدی که تو زیارت آل یاسین نیست. اولش هم شبیه همون زیارت آل یاسینه، با این شروع میشه، با این عبارت: بسم الله الرحمن الرحیم، لا لامر الله تعقلون ولا من اولیائه تقبلون، حکمت بالغه، تا میرسه به السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، سلام علی آل یاسین. تعبیر سلام علی آل یاسین تو این زیارت هم وجود داره. بعد عبارات خونده میشه، من قسم فقط معرفیه و خوندن بعضی عبارات خاص و گزیده این زیارت شریف. خب الحمدلله حاج آقای فاخری موفقن که هر هفته زیارت آل یاسین رو میخونن. اگر صلاح بود و امکانش بود مثلا این زیارتی که الان داریم میخونیم زیارت ندبه تکثیر بشه، عزیزان داشته باشن متنشو. گاهی هم البته حجمش تقریبا دو برابر زیارت آل یاسینه یا سه برابر زیارت آل یاسینه، ولی خیلی مضامین زیبا و عمیقی داره. مثلا یه عبارتش اینه: انت یا مولای فشهد به ما اشهد تو که علیه، ما که داریم زیارت میکنیم شما رو، ای مولای من شاهد باش به ما اشهد تو که علیه، به اونچه که من شما رو شاهد گرفتم بر او. چون قبلش همون شهادت ها رو دادیم که شهادت میدیم به چی؟ که اون که تو زیارت آل یاسین هم هست، که اشهد یا مولای انی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا صلی الله علیه و آله عبده و رسوله لا حبیب الا هو و اهله و ان امیر المؤمنین حجته. میاد تا اینکه ان الموت حق، ان منکرا و نکیرا حق، و ان النشر حق. همه شهادت رو که میدیم بعد عرضه میداریم: انت یا مولای فاشهد ما اشهدتک علیه، شاهد باش به اون چه که من شما رو شاهد گرفتم بر اون. تخزنه، یعنی این رو واسه خودت نگه دار، شما خزانه دار خدایی، این شهادتی که من دادم رو حفظ کن. و تحفظه لی اندک، برای من نزد خودت محفوظ بدار این شهادت ها رو. اموت و علیه، تا بر همین شهادت بمیرم. و اون شرا علیه، و منشور، یعنی از قبر بیام بیرون روز قیامت با همین اعتقاداتی که الان شما رو شاهد گرفتم برش. و اقف و به، با همینا بایستم در پیشگاه خدا، محضر خدا، ولی یلک، به عنوان یه دوست شما، به عنوان یه کسی که ولایت شما رو پذیرفته، بری ان من عدوک، از دشمن شما بری و بیزارم. ما قتل من ابغضکم، دشمن اون کسی هستم که مبغض شماست. وادن لمن احببتم، دوستدار هر کسی هستم که شما او رو دوست دارید. فالحق ما رضیتمو و الباطل ما سخطتمو و المعروف ما امرتم به و المنکر ما نهیتم عنه. ببینید این عباراتی که معنا کردم، این تو زیارت آل یاسین که ما بیشتر آشنا هستیم نیست، ولی اینجا اضافه شده. بعدش هم فالحق و مرزیتون، این در واقع درد و دل با امام زمان قایبه. تا میرسه به اینجا، این تیکه شاید بتونیم بگیم قله این ارتباطیست که ما با اماممون تو زمان غیبت باید داشته باشیم. غیبت به این معناست که ما لیاقت دیدن اون بزرگوارو نداریم، و البته عالم هم محروم است از اون عدالتی که قرار انشاءالله موقع ظهور محقق بشه. اما تو همین زمان داریم عرضه می داریم: من لی الا انت، یا بقیت الله، من لی الا انت، جز تو من کیو دارم؟ فارسیش اینه: جز شما کیو دارم؟ فی مادن تو و تسم تو بکفی، میخوام نزدیک بشم به شما، میخوام چنگ بزنم به ریسمان الهی حبل الله المتین که شما باشی، اون رو هم جز خودت کسی نمیتونه منو به خودت متصل بکنه. تحرسنی فی ما تقربت بهی الی، آقا هوای منو داشته باش، حراست، نگهبانی، منو حفظ بکن، ما پناهی جز شما نداریم. آقا توی زمان فی ما تقربت بهی الی، میخوام به شما تقرب پیدا بکنم، ممکنه شیطان نذاره، ممکنه شیاطین نذارن، منو حفظ کن که بتونم به شما تقرب پیدا بکنم. بعد میگیم یا وقایت الله، خیلی این تعابیر زیباست، دقت کنید، یا وقایت الله، وقایه یعنی حفظ، ای کسی که وقایت اللهی یعنی حفظ خدا، خدا به وسیله شما همه رو حفظ میکنه، و سترهو پرده خدا، پرده برای محافظت و مراقبت دیگه، پرده میزنن که تو خونه رو کسی نبینه بیگانه، و برکته یا وقایت الله و ستر الله و برکته، ای وقایه حفظ خدا، پرده الهی، برکت خدا، اغننی، اغننی یعنی منو بی نیازم کن، منو بی نیازم کن، از غیر خودت بی نیازم کن، ادننی یعنی منو نزدیک کن به خودت، ادرکنی دریاب منو، دریاب ما بی پناهیم تو زمان غیبت، سلنی بک وصل کن منو به خودت. ببین چه عبارات قشنگی است، داریم به خودمون زمان میگیم، نه اینکه دعا کنیم از خدا بخوایم. میشم از خدا خواست که خدایا ما رو متصل کن به امام، ولی داریم از خود امام میخوایم. اغننی منو بی نیازم کن، ادننی از دنوب نزدیکم کن به خودت، ادرکنی دریاب منو، سلنی بک منو وصل کن به خودت، ولا تقطعنی نبر منو از خودت. یعنی آقا من یه کارایی میکنم که مستحق این میشم که به من بگی برو، ولی به من نگو برو. یادم قبلا تو همین ایام محرم احتمالا این حدیث رو خدمتتون عرض کردم، گاهی دوستان و اصحاب ائمه کارایی میکردن که ائمه میگفتن برو دیگه پیدات نشه. باور کن من خیلی میترسم از این برو دیگه پیدات نشه. که یه نمونهش اون بنده خدایی بود که توی روایت داره، حالا شاید بعضی شنده باشن اشکال نداره یادآوری کنیم، که توی روایت داره که کان له صدیق لا یفارقه، صدیق دوست امام صادق بود و از اون دوستایی بود که دائم دنبال حضرت بود، لا یفارقه. بعد که داشت با حضرت راه میرفت یه کاری پیش اومد، برده و غلام خودش رو صدا زد، اون برده جواب نداد، چند بار صدا زد جواب نداد، بعد پیدا شد گفت فلان فلان شده کجا بودی، این فلان فلان شده یعنی یبن الفائله، ای پسر زن بدکار کجا بودی. تا این کلام از دهانش بیرون اومد، امام صادق علیه السلام اینجوری زدن به پیشونی خودش، فرمودن که من فکر کردم تو ورع داری، کنت ارا ان لک ورعا، بعد ازن لیزه لکه وره، این چه کلامی بود دهان تو بیرون اومد، به مادرش نسبت فحشا دادی. اون وقت توجیه کنه، گفت آقا این مادرش هندیه است، نمیدونم سندیه است، اون سند و اینا که طرف هنده یعنی مشرکه، فهمود باشه هر قومی نکاهی دارن، هر کسی که مسلمان نبود که ما نمیتونیم بگیم که این اولاد فحشایه که مثلا ولد حرامه که. بعد فرمودن اینجاش ترسناکه، فرمودن تنحه عنی، تنها دور شو از من، خدا نکنه امام زمان به ما یه همچین جمله بگن، تنها یعنی ما یه کارهایی میکنیم که مستحقیم بشیم، ولی تو این زیارت داریم از حضرت تقاضا میکنیم، تمنا میکنیم که لا تقطعنی یعنی منو نبر از خودت، دست منو نبر از دامانت. اون وقت تو اون روایت داره که اون راوی میگه که دیگه ما ندیدیم که با امام صادق علیه السلام باشه، یعنی اون تنهانی دورش از من خیلی بدترین تنبیهیست که امام علیه السلام میتونه رعیتش رو بکنه. اللهم بهم الیک توسلی و تقربی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و سلنی بهم یعنی منو وصل کن به اهل بیت، ولا تقطعنی منو نبر، به حجت که سمنی، به حجت دیگه از خدا میخواییم، خدا رو قسم میدیم که به حجتش قسم میدیم به خود امام زمان که سمنی یعنی منو حفظم کن. و سلام که علی آل یاسین، مولای انتل جاه و اندالله ربی که و ربی، ای مولای من انتل جاه، اصلا آبرو توی، خیلی این تعبیر عمیقه، انتل جاه اندالله، آبرو نزد خدا شمایی، پس ما اگه از شما ببریم هیچ آبرویی نداریم، خدا وقتی به ما توجه میکنه که پیش خدا آبرو داشته باشه. خدا کنه که ما ناشکری نعمت معرفت امام زمان علیه السلام رو نکنید. از اون چیزایی که من خیلی میترسم تو زمان غیبت همینه که ما ناشکری این بزرگترین نعمت خدا رو بکنیم. خیلی هستن تو عالم آقاشون و همه میزبان همه یعنی همه خلائق مهمان ایشونن، خیلی اصلا ایشون نمیشناسن. خب از اونا توقعی نیست، ولی اونایی که میشناسن که سر سفره کی نشستن، اینها دیگه نباید ناشکری بکنن. لذا جا داره که هر گاهی ما این زیارتی که به عنوان زیارت ندبه معروفه انشاءالله بخونیم و از حضرت این تقاضا رو داشته باشیم. صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آجل. خب بحثی که دنبال میکردیم مربوط به این آیه شریفه بود که ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکا عظیما. خیلی فشرده عرض بکنم که این ملک عظیم سلطنت و پادشاهی بر همه خلائق است که خدا به اون برگزیده از آل ابراهیم یعنی اهل بیت عصمت و طهارت عنایت فرموده و همه چیز رو مسخر این بزرگواران قرار داده، که نمونه های رو عرض کردیم و قصد و غرضمون این بود که بگیم خب چه موقع این چنین اختیارات بهشون داده شده؟ وقتی که اکمل له الادب، وقتی که خدا تربیت و تأدیب پیغمبر رو به اون نقطه نهایی و قلش رسون. و اینو مبنا قرار دادیم برای عرضمون، گفتیم هر مسئولیت رو که بخوام بپذیریم باید اخلاق اون مسئولیت رو داشته باشیم. بازم تأکید میکنم اخلاق تنها در واقع ابزاری بوده که پیامبر ما و اهل بیت عصمت و طهارت باهاش نشر میدادن دین رو. یعنی اگه بهترین سخنان و بهترین تعالیم رو پیغمبر آورده بودن از طرف خدا، ولی اخلاقی نداشتن که مردم گرایش قلبی به اون حضرت پیدا بکنن، این تعالیم چی میشد؟ این سوال منو توجه کنید. بهترین حرفا رو این در مورد ما هم هست، منتها ما کجا و پیغمبر کجا. پیغمبر با یک عالم طرفه، با کل تاریخ بشریت طرفه، نذیرن للامم، برای همه امتها مبعوث شده، باید یه اخلاقی داشته باشه که نمره یک باشه، در قله اخلاق باشه. ما الان مثال خودمون بزنم، من بخوام یک حرفی رو، مثلا یک حرف خوبی رو، یک مطلب مهمی و صحیحی رو به یک کسی منتقل بکنم، به بچه خودم بگم، به دوست خودم بگم، اما اگه بد بگم، اگه بی‌ادبانه بگم، اگه توهین آمیز بگم، با مسخره کردن بگم، با تحقیر بگم، اثر میکنه؟ یعنی شما بهترین حرفا و بهترین تعالیم رو اگه به صورت بی‌ادبانه اظهارش بکنیم، یعنی با خلاف اخلاق بخواد ارائه بشه، کسی قبول نمیکنه. قرآن کریم هم کلام الله، بهترین تعالیم که از طرف خدا آمده و همچنین احادیث خود پیامبر. اگه قرار بود پیغمبر اخلاقی نداشته باشه که مردم گرایش قلبی بهشون داشته باشن، فرمایشاتشون به هدر میرفت، تعالیم الهی به هدر میرفت، کلام خدا رو کسی نمیپذیرفت. یعنی میتونیم بگیم رمز موفقیت پیامبر برای اینکه این دلها رو جلب بکنه همین اخلاقش بود، این الگوه برای ما. خب یه اخلاق عرض کردیم این یکی دو روز گذشته، یه اخلاق عمومی داریم که گفتیم ما به زبون دانشگاهی ها گفتیم واحدهای عمومی اخلاق همه باید داشته باشن. نمونش هم مثال زدیم، بازم مثال میزنیم که بعضی هم نمیتونیم همش هم بگیم چون اصلا فرصتش نیست و نمیخوایم هم اینجا کامل احصا بکنیم. یه نمونش رو گفتیم بازم عرض میکنیم، ولی یه اخلاق تخصصی هم داریم که برمیگرده به اون مسئولیت خاصی که به عهده گرفتیم. مثال بزنم، الان فرض کنید توی پزشکی، ما الان یه بحث خیلی جدی داریم، اخلاق پزشکی. اخلاق پزشکی یعنی چی؟ یعنی یه پزشک غیر از اون مهارت و علم و دانشی که داره و تخصصی که داره، مثلا فوق تخصص کلیه است، یه اخلاق هم باید داشته باشه. این اخلاق پزشکی خیلی مهمه. اگه این اخلاقو نداشته باشه، اون مریضی که، اون بیماری که بهشون مراجعه میکنه، گاهی به جنگ درمان بشه بر بیماری و مرضش افزوده میشه. خود اونایی که دانشجو پزشکی هستن میدونن اخلاق پزشکی. فرض کنید حالا ما که بیرون گودیم بگیم بابا این بیماری که الان از جهت جسمی و بدنی مشکل پیدا کرده، این روح و روانش الان نباید آسیب ببینه. اگه این پزشک یه اخلاق درستی نداشته باشه و رعایت نکنه اخلاق خاصی که یه پزشک باید چجوری با بیمار خودش صحبت بکنه، این به جای اینکه باعث بشه که او درمانش تسریع بشه و بهتر درمان بشه، این بدتر میکنه حالش رو. تمام بیماری های جسمی اینجوریه که اگه روحیه اون مریض خراب بشه، اون درمان بدنش هم اختلال پیدا میکنه. حالا یه پزشکی هستش که تحویل میگیره، خیلی خوب، خیلی گرم، خیلی مثبت به قول معروف برخورد بکنه، به قول امروزی ها انرژی مثبت به مریضش میده. یه پزشکی هم هست که اصلا توی نخانیست، اصلا توی اهتمام به این امر نداره. خیلی تفاوت میکنه این دوتا. یعنی اون پزشک اول اخلاق لازم برای پزشکی رو نداره. الان شما دقت بکنید هر رشته‌ای که، حالا ما ممکنه مثلا اسم خاصی هم نداشته باشه، من مثال زدم براتون که مثلا فرض کن یه کسی میخواد مستخدم یه جایی بشه، توی اداره، توی مدرسه مستخدم بشه، اون مستخدم بعد اخلاق مستخدمی رو داشته باشه که بتونه با کسانی که میخواد به اونها خدمت بکنه، بعد با چه اخلاقی برخورد بکنه، با چه رفتاری باید داشته باشه. مثال زدیم، گفتیم مرد باید اخلاق همسرداری داشته باشه، زن باید اخلاق همسرداری داشته باشه. یعنی من الان در درجه اول میخوام عرض بکنم که ما اهمیت قصه رو قبول بکنیم که بدون اینکه اخلاق داشته باشیم ما نمیتونیم، واقعا نمیتونیم این مسئولیت رو قبول بکنیم. حالا چه مسئولیت کوچیک چه بزرگ، هرچی مسئولیت بزرگتر باشه اخلاقش هم باید سطح بالاتری داشته باشه تا میرسه به پیامبر و امام که دیگه بالاترین اخلاق رو اونا دارن. ما که خیلی فاصله داریم با اونها، ولی اقلا تو همون حوزه هایی که کار داریم. الان فرض کنیم مراجعه میکنن به داروخانه، حالا مثال هایی که الان این روزه، خب دارو پیدا نمیشه، نمیدونم سرم پیدا نمیشه، چی پیدا نمیشه، اعصاب خورده، مریض داره، داره از دست میره مریضش. خب اینو باید درک کرد، اون داروخانه چی باید بدونه که اینی که اومده با چه حالی پشیده اومده. خب این فقط اونجا باید نستاده که بخواد مثلا یه دارو بده یه پول بگیره، باید اون رفتار و اخلاقش جوری باشه که این مراجعه کننده رو آرامش بهش بده، سکونت بهش بده، امید بهش بده. ببین اینا اخلاق یه داروخانه چیه؟ یه کسیست که مسئول داروخانه است. اخلاق یه پزشک، اخلاق یه راننده، اخلاق یه کاسب، ببینید اینا همه اخلاق میخواد، همه اخلاق میخواد. ما اگه حواسمون نباشه تو این چیزا خیلی ضرر کردیم و میکنیم متاسفانه. خب یکی از اون عمومی های اخلاق رو گفتیم که تلین و جانبک بود. یه حدیثی هم که ما دیروز اشاره کردیم، حالا من حدیثشو، متن حدیثشو براتون میخونم که توی ضمن عرایزم گفتم یه صلواتی تقدیم بفرمایید. ظاهرا قطع شده بود و بنده نمیدونستم و داشتم ادامه میدادم. مشکل اینترنت بوده که ما مطلع نبودیم. عرض ما به اینجا رسید که اخلاق، ما تو هر وادی و تو هر رشته ای نیاز به اخلاق خاص خود اون رشته رو داریم، غیر از اون جنبه های عمومی اخلاقی که خب باید همه رعایت بکنه. ما دیروز نمونه هایی رو در ضمن عرایزمون از سیره ائمه علیهم السلام عرض کردیم. امام علیه السلام رد می شدن و چند نفر داشتن قضا می‌خوردن، همین مثلا حالا به قول ما تو پیاده رو، بعد اونها حضرت رو دعوت کردن، حضرت معذور بودن و نشستن کنار اینها. خب حدیثی که حالا هست اینه، ببینید: مر الحسین ابن علی علیهم السلام به مساکین، سید الشهدا به یه چند تا فقیر عبور کردن از کنار اینها و هم یأکلون کسرا، داشتن نون خوش می‌خوردن. علا کسائم، یه مثلا عبای چیزی انداخته بودن، داشتن گوشه پیاده رو نون خوش میخوردن، اینا مسکین بودن دیگه. حضرت به اینها سلام کردن و اونها حضرت رو دعوت کردن به این که مثلا تعارف کردن که شما بیان میل کنید. ایشون نشستن کنارشون، اما فرمودن لولا انه صدقه لأکلتو معکن، اینی که شما میخورین صدقه است. اگه صدقه نبود من با شما میخوردم. تو این حدیث ببینید وجه این که حضرت نشستن کنار اینها و با اینا هم غذا نشدن اینی که صدقه بر اهل بیت حرامه، ولذا نشستن با اینا بخورن. بعد دعوتشون کردن، گفتن بیان منزل ما، منزل به اونها سفره انداختن و غذای کاملی دادن و لباسم بهشون دادن و پولم بهشون دادن. یه نمونه دیگه عرض بکنم از اون اخلاق عمومی که همه باید داشته باشن. دیروز تلین و جانبک رو گفتیم، امروز تطیب و کلامک، این دنباله همه حدیث دیروزه. امام صادق علیه السلام در من لا یحضره الفقیه راجع به حسن خلق میفرمان دومیش اینه که تطیب و کلامک، کلام تو طیب و گوارا بکنی. ببینید تو همین مثالی که زدیم این واسه همه مطرحه ها، یعنی از اون واحدهای عمومی اخلاق، چه توی خونه، افراد خونه میخوام با هم صحبت بکنن، نزدیکان میخوام صحبت بکنن، پدر و مادر با فرزندان میخوام صحبت بکنن. خب یعنی خودمونی بودن در این نمیشه که آدم یه سری آداب رو رعایت نکنه. صمیمی بودن با این که آدم رعایت ادب رو بکنه کاملا قابل جمعه. لازمه صمیمیت نیستش که مثلا آدم احترام طرف رو حفظ نکنه، هر کسی حرمتش باید حفظ بشه در هر سن و سالی با هر موقعیتی در هر شأن و شؤونی که داره، ولی اینکه تو خونه باشه. ببینید مصداق خاصی من نمیتونم عرض بکنم، همه متوجهن که نمیخوایم بگیم که بعد چی بگیم. خب ببین که اقتضای اون فضا چیه، اقتضای این که با مادر صحبت بکنی چیه، با مادرت بعد چجوری صحبت بکنی، با پدرت بعد چجوری صحبت بکنی، برادر با برادر بعد چجوری صحبت بکنه، برادر با خواهر بعد چجوری صحبت بکنه. اینو خود عقلا به اصطلاح خود عرف عقلا تشخیص میدن که آیا این کلام کلام لطیفی بود یا کلام تند و خشنی بود، آیا اینجور حرف زدن مؤدبانه است یا بیادبانه است. ببینید اینو خود آدم ها کاملا تشخیص میدن. اصلا لازم نیستش که ما بیایم بگیم خب چی بگو چی نگو، خودش میفهمه. حتی بچه های کوچیک که یاد میگیرن از بزرگترا، اینا متوجه میشن که باهاشون تحقیر آمیز صحبت شد، باهاشون تند صحبت شد یا نه ملایم صحبت شد. تو طیب و کلامک یه روال کلی، یه قاعده کلیه. کلام تو طیب کن، کلام تو گوارا کن. بعضی کلمات رو، بعضی سخنان رو آدم که میگه ها، طرف مقابل سخت براش اصلا شنیدن این کلام. ملاکش چیه؟ ملاکش خودمونی. یعنی همون جوری که دوست داریم با ما صحبت بشه با دیگران صحبت بکنیم. اینو امیرالمومنین به ما یاد دادن. عقل هر عاقلی هم همینو میگه که خودت رو بالاتر از دیگران نشمر. خوشت میاد، دوست داری، میپسندی که با شما اینجوری صحبت کنن. اگه برادرت با شما با این ادبیات صحبت بکنه برات دلنشینه یا برات تحملش سخته؟ من ملاک های وجدانی رو دارم عرض میکنم. اگه سنگین اومد بسد پس خودت اینجوری صحبت نکن. گاهی آدم سنگین میاد براش، اصلا توقع نداره اینجوری صحبت بشنوه. از اون نزدیکان دست اول شروع میشه تا میاد آدم کوچه بازار و نمیدونم کاسب و اینا. یه مغازه آدم وارد میشه، سلام علیک میکنه، میبینه که طرف اصلا چقدر مؤدب و متین صحبت میکنه، آدم رغبت میکنه که از اون مغازه خرید بکنه. یه موقع نه، انقدر برخورد خشک و یا مثلا خدای نکرده مثلا سبک و ایناست که اصلا آدم سرش میز پایین میره، دوست نداره اینجا خریدی بکنه. ببین این واسه همه آدما چون فطری این دیگه دارم میگم هست که تو طیب و کلامک و همه میفهمن. کلامت کلام طیب باشه، کلام دلنشین باشه، زننده نباشه، ببینید نیشدار نباشه. بعضی موقع ها بعضی ها فکر میکنن هنره که مثلا یه کلام کنایه آمیز بگن. نه، چرا آدم کلامشو اینجوری بکنه؟ یه کلام شیرینی میگه که طرف لذت ببره از این کلام و دوست داشته باشه که ادامه بده. بله آدم باید تمرین بکنه یاد بگیره، اون وقت این تو طیب و کلامک یه حد عمومی داره که عرض کردیم، یه حد تخصصی هم داره. مثلا یه پزشک طیب کلامش متناسب با اون رشته خودش چیه؟ اینه که مثلا وقتی میخواد به طرف بگه که فرض کنید شما فلان مشکل داری، با چه ادبیاتی بگه، چه جوری بیان بکنه که برای او قابل قبول باشه و قابل تحمل باشه. یه معلم از شأن معلمی وقتی بخواد به دانش آموزش یه تذکری بده، باید با چه کلامی، طیب کلام برای معلم یه جوره، برای پزشک یه جوره، برای کاسب یه جوره، برای راننده یه اسنپ یه جوره. ببینید یه حد عمومی داره که مثل فرض کن سلام علیکم، این سلام علیک کردن این یه حد عمومی شه. ولی بعد خب حالا میخواییم مثلا فرض کن تو همون وادی خاص خودت سخن بگی، باید طیب کلامو تو همون وادی رعایت بکنی. این خیلی ظریف و مهمه و فقط من و شمایی که افتخارمون اینه که تابع اهل بیت علیهم السلام میخواییم باشیم توجه داشته باشیم. همون تذکری که اول عرض امروز دادم برای امام زمان ما، باور کنید مهمه که ما این چیزها رعایت میکنیم یا نه. اگه میگیم سلنی بک ولا تقطعنی، بدانیم و مطمئن باشیم یکی از چیزهایی که میتونه ما رو دستمون رو از دامن ایشون کوتاه بکنه همین رعایت نکردن همین چیزاست. یعنی اگه رفتار ما حسن نبود، حسن خلق نداشتیم و بلکه تیب کلام نداشتیم، کلاممون درشت بود، کلاممون تند بود، نیش و کنایه داشت، آزار دهنده بود، این از اون چیزهاییست که امام عصر علیه السلام رو از ما ناراضی و ناخشنود میکنه. اینو مطمئن باشیم. لذا به قصد عبادت، به قصد تقرب الالله، به قصد تقرب به امام زمان علیه السلام کلاممون رو گوارا کنیم. اینم یه نمونه دیگه از اخلاقی که هم جنبه عمومی داره هم جنبه تخصصی. اما میخوام یه اشاره بکنم از اون سخر الامام کل شی. داستان یه خانومیست، یادم میاد چند سال پیش تو همین حسینیه حاج آقای فاخری ما این داستانشو گفته بودیم، حالا ناقص یا کاملشن یادم نیست، ولی دوباره گفتنشم لطیفه و شاید یه عده‌ام براشون تازگی داشته باشه. یه خانوم است. اینو برای چی دارم میگم؟ اون ملک عظیم رو میخوام عرض بکنم که ببینید امام علیه السلام چه کمالاتی رو خدا به ایشون داده. یه خانومی زمان امیرالمؤمنین، اسمش حبابه است. گاهی هم میگن حبابه، ولی ظاهرا درستش حبابه است، حبابه والبیه. این خانوم خب جوان بود زمان امیرالمؤمنین علیه السلام، اومد خدمت حضرت که براش روشن بشه که آیا امیرالمؤمنین علیه السلام خلیفه برحق پیامبر هست یا نه. خیلی رو راست اومد، مثلا دلیل حقانیت از امیرالمؤمنین، مثلا یه معجزه خاص، حالا اینطوری بگم. حضرت گفتن که یه سنگریزه از زمین بده. یه سنگریزه همونجور خود اون خانم برداشت از روی زمین داد به امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین انگشتر دستشون بود، با این انگشترشون زدن روی سنگریزه. به این سنگریزه که زدن یه نقشی روی سنگریزه شکل گرفت. حالا گاهی میخوان ائمه نشون بدن دیگه قدرت الهی رو. حضرت فرمودن که این نشانه، در واقع این که من از طرف خدا جانشین پیامبر هستم و خلیفه پیغمبرم و اینه، و تو بدون بعد از من اون کسی بر حقه که همین کاری که من کردم بتونه بکنه. یعنی نشانه وصی من اینه که بتونه همین نقشو روی سنگریزه بزنه. خب این دست حبابه بود تا امام حسن مجتبی، یعنی امیر المؤمنین علیه السلام به شهادت رسیدن، امام مجتبی علیه السلام به امامت رسیدن. این خانم اومد خدمت امام مجتبی و عرضه داشت حاجت خودش رو، دلیل حقانیتش. باز حضرت گفتن یه سنگریزه بده. این سنگریزه رو داد، انگشترشون رو زدن، همون نقش روی سنگریزه خورد تا زمان سید الشهدا علیه السلام. زمان سید الشهدا ایشون دیگه شده بود یه خانومه، به قول ما عاقل زن از نظر سنی جا افتاده، که دیگه مردم هم شناخته بودنش به عنوان یک فرد، یک خانم اهل عبادتی که مورد توجه امیرالمؤمنین و امام مجتبی بوده. امام صادق، ببینید اینقدر این خانم جلالت قدر داره که امام صادق راجبش فرمودن ان حباب الوالبی اذا وفد الناس الى معاویه وفدت هي الى الحسین علیه السلام. یعنی واسه خودش یه شخصیتی شده بود، مطرح بود، مردم بهش نگاه میکردن. وقتی مردم میرفتن گروه گروه سراغ معاویه، این خانم میرفت طرف امام حسین. بنابراین این خودش اصلا یه تبلیغی شده بود برای حقانیت زید الشهدا. و کانت امرأة، اینا رو امام صادق دارن میفرمون، ببینید یه زن معمولی میتونه به چه مقامی برسه. کانت امرأة شدیدت الاجتهاد، خیلی اهل عبادت بود. قد یبسه جلدها علی بطنها، چسبیده بود پوستش به شکمش، یعنی استرا خیلی چاق و چله نبود و خیلی لاغر بود در اثر عبادت. بعد خود این خانم میگه، میگه من کنت زوارت الحسین ابن علی علیه السلام، من خیلی میرفتم به دیدن حسین ابن علی. ما امروز هم عرضمونو با زیارت امام زمان شروع کردیم. سفیر دوم امام فرمود که تقرب علیه به زیاره. این خانم هم میگه من زیاد به زیارت حسین ابن علی علیه السلام میرفتم تا اینکه یه بیماری پیدا کردم بین دو تا چشمم، یک ناراحتی پیدا کردم اینجا، یه زخمی چیزی پیدا شد، به این دلیل دیگه نرفتم، نمیتونستم برم، مریض شده بودم. چند روز که نرفتم آقا سراغ منو گرفتن، به کسانی که میشناختن منو گفتن که حبابه دیگه نمیاد دیدن ما. یعنی وقتی شما برید زیاد به زیارت امام، خب امامم آقاست، کریمه، او هم توجهش به شما ویژه میشه. وقتی دیدن نمیاد، قال لاصحابه، به اصحابشون فرمودن پشین بریم، ما بریم دیدن او، ما بریم دیدن او. جمله ای که سید الشهدا به این خانم گفتن اینه که یا حبابه ما ابتع بک علیه، چی شد که چند روز سراغ ما نیامدی و زیارت ما نیامدی؟ گفتم آقا، میگه خودش تعریف میکنه، میگم گفتم من همچین مشکلی پیدا کردم. حضرت آب دهانشون رو قرار دادن روی این زخمی که بین دو چشم من بود، در جا من شفا پیدا کردم. به من فرمودن یا حباب احدثی لله شکر، رو شکر خدا رو به جا بیار که خدا این بیماری رو از تو دور کرد. میگه خرر تو ساجدتن لله، به سجده افتادم برای خدا که حضرت فرمود شکر کن، من سجده شکر به جا آوردم. آقا فرمودن سرتو بالا کن و ببین تو، توی آینه ببین، اون ظریفی مرآتک، تو آینه ببین که خوب شدی. خوب شد. خب زمان امام سجاد علیه السلام شد، یعنی سید الشهدا به شهادت رسیدن. باز این خانم بود، سنش رفت بالا تا زمان امام سجاد شده بود، چون امام سجاد هم 35 سال امامت داشتن، شده بود 113 سالش. یه پیرزن 113 ساله رفت خدمت امام زین العابدین، باز همون نشانه معجزه رو که انگشترشون زدن به سنگ ریزه، اون نقش درش بود، این رو امام سجاد به اون نشون دادن. اون وقت به اشاره امام سجاد علیه السلام این خانم جوان شد. گفتیم سخر الامام کل نشه، جوان شد. اینشون جوان شد دوباره از نو، زمان امام باقر رو درک کرد، زمان امام صادق علیه السلام رو درک کرد، امام هفتم درک کرد. از هر امامی دقیقا تو روایات داره، از هر امامی همین معجزه رو دید، تا رسید زمان امام هشتم دوباره پیر شد برای بار دوم. امام هشتم فرمودن جدم امیرالمؤمنین خبر داده که حبابه تو زمان من از دنیا میره. ببینید چقدر این خانم سفارش راجبش بوده. و زمان ظهور امام عصر علیه السلام به دنیا بر میگرد. اینو امام رضا فرمودن. مشرف شد این خانم در حالی که پیر شده بود خدمت امام هشتم علیه السلام. حضرت فرمودن که جدم امیرالمؤمنین راجب من چی گفته؟ فرمود گفته که چی از من میبینی؟ حبابه گفت که جدتون به من فرمود که یه برهان بزرگی میبینم، یه آیت بزرگی، نشانه بزرگی میبینم. حضرت اشاره کردن، یهو حبابه دید موی سرش که همه سفید بود یه دست سیاه شد. فرمودن بسه یا بیشتر میخوای؟ گفت نه من بیشتر میخوام اگه عنایت بکنین. آقا عنایتی کردن. اصلا حبابه گفت من دیگه تمام بدنم غیر از موام که سیاه شد همه بدنم جوان جوان شد، برگشتم به زمان قبل ازدواج. منتها گفتم آقای من، من این که به جوار رحمت خدا برم برام بهتره، دیگه با دنیا کاری ندارم. دو بار پیر شده بود دیگه، دیگه در واقع اون پیشگویی امیرون محقق شد، از دنیا رفت. امام هشتم علیه السلام در کار کفن و دفن شرکت کردن و به دوستانشون فرمودن که به زیارت قبرش برید. یک خانوم که علی ظاهر مثلا هیچ امتیاز ویژه‌ای نداره، ولی در اثر عبادت و معرفت ببینیم به کجا میتونه برسه. و امام علیه السلام هم اینجوری بگم خدمتتون، خیلی ساده بگم، بحثمونو با زیارت امام زمان شروع کردیم با همینم ختم بکنیم. وقتی کسی روی علاقه و شوق دائم زیارت میکنه، اون مزور، اون امامی که مورد زیارت قرار میگیره هم بر خودش حق میداند، یعنی حق اون زائر میدونه که بیاد و به او رسیدگی بکنه. لذا غفلت نکنیم از زیارت امام حسن علیه السلام و زیارت سید الشهدا علیه السلام که اصلا نمک زندگی است و همه مزه زندگی ما به همینه. صلوات یا نه بفرمایید. اللهم صل علی محمد. ما راجع به این یادگار امام مجتبی علیه السلام، دو تا یادگار داشتن امام مجتبی علیه السلام در کربلا. راجع به این آقازاده کوچیکتر که تقریبا 11 سالشون بود و میدونید امام، یعنی پدر ایشون امام مجتبی علیه السلام 10 ساله که از دنیا رفتن، بنابراین این آقازاده تقریبا 1 سالش بود که پدر رو از دست داد. همه کسش عموش بود، ابی عبدالله الحسین علیه السلام، بزرگ شده امام حسین علیه السلام، هم پدرش بوده هم عموش بوده، همه وجودش بوده. خب این آقازاده 11 ساله چند ساعت از ظهر عاشورا همینجور داره میبینه که مصیبتهایی رو عموش داره تحمل میکنه. دیگه الان مصیبت ایشون رو بخوام بخونیم، از اینجا میخونیم که من توی لحوف دارم میخونم: استدعى الحسین به خرقته. ابی عبدالله علیه السلام فرمود یه پارچه بیارین، شد بها رأسه، سر مبارکش رو با این پارچه بست. حالا چرا به اینجا رسیده؟ یعنی چرا پارچه خواستن؟ قبلش اون مصیبتیست که من الان نمیتونم بخونم، اگه بشه خون فقط روز عاشورا میشه خون، که حضرت رفتن دیگه تک و تنها بودن و جوری به اون حضرت اینها هجوم آوردن و تحمل کردن و حمله کردن، در واقع دوره کردن، تیر به قلب مبارکش خورد. حضرت خیلی سریع عرض میکنم، تیر رو کشیدن بیرون، اخرجه من وراء ظهره، عذر میخوام امروز دارم این رو میخونم، از پشتشون این تیر رو کشیدن بیرون. بعد کسای دیگه اومدن دیدن این وجود مقدس دیگه از در واقع توان نداره که بتونه دفاع بکنه، حمله کردن به حضرت. یه ملعونی هم اومد به سر مقدسش ضربه ای وارد کرد که پر از خون شد اون برنوس، اون کلاخودی که حضرت داشت. اینجا بود که حضرت کلاخود رو برداشتن، اون پارچه رو فرمودن بدین که ببندن سرشون رو، بستن این پارچه رو محکم به سرشون بستن. بعد دوباره اینا هجوم آوردن و احاطه کردن حضرت رو. عبدالله بن حسن اینجا بود که زد بیرون از خیمه، هرچی حضرت زینب خواستن این بچه رو بگیرن حریفش نشد، گفت لا والله لا افارق همی، نمیتونم عمومو تنها بذارم. رفت که از عمو دفاع بکنه. هرمنت ابن کاهل لعنت الله علیه یک شمشیری حواله کرد به طرف ابی عبدالله علیه السلام. این آقازاده خودشو حائل قرار داد که به عموش نخوره، گفت یا ابن الخبیث اتقتل عمی، عموی منو میخوای بکشی؟ با دستش حائل شد، این شمشیر به دستش خورد، دستش معلق همینجور آویزون موند.
مادرش رو صدا زد، گفت یا امه. اما ابی عبدالله او رو گرفت، زمه و اله به سینه خودش چسبوند و اون نامرد خبیث اینجا هم به سید الشهدا رحم نکرد، با این بچه رو دیگه رها کن، نه، اون تیر رو گذاشت، تیر سه شعبه به عبدالله ابن حسن جوری نشونه گرفت که این بچه توی بغل عمو، توی دامان عمو سر از بدنش جدا شد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون یا رب الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. صلواتی علی الفاتحه.